سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على عداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، شهدا، امام شهیدمون و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بحثمون درباره عوامل پیروزی هست. چه چیزهایی در زندگی برای انسان موفقیت و پیروزی میاره؟ این نکته رو باز دارم هر دفعه تذکر میدم خدمت عزیزان، این که تمام حول و توان، حول و قوه از آن خداست. این خداست که حتی یه پلک زدن ما، یه پلک زدن، یه نفس کشیدن ما به اذن اوست. یعنی دم و بازدم که شما دارید نفس میکشید، هر جاش بخواد قطع میکنه. در قرآن می‌فهمد خدا اگه اراده کنه در یک لحظه، در یک کمتر از لحظه، همه شما رو جمعتون میکنه. و یعت به خلق جدید، یه خلق جدید ایجاد میکنه. خوب دقت کنید، برای خدا اینه. پس ما دائما لحظه به لحظه سر سفره خداییم. آن به آن خدا اراده جدید میکنه نسبت به ما، برای نفس کشیدنمون، زنده بودنمون، از خواب بیدار شدنمون، خوابیدنمون، غذا خوردنمون، همه کارم. لحظه به لحظه ما داریم از خداوند آن به آن توان میگیریم، قوه میگیریم از خداوند تبارک و تعالی. خداوند یکی از اسماش دائمه، دائم. شبای جمعه هم میخونیم 10 مرتبه یا دائم الفضل علل بریه. ای کسی که فضلت بر مخلوقات دائمیه، بارشش، بارش لطفش دائمیست، عنایتش، کرمش دائمیست. بندگان خدا اگر تو زندگیشون به گره و مشکلی میخورند، برای این استش که خودشون رابطهشون رو با الله خراب میکنن، خودشون روشی رو انتخاب میکنن تو سبک زندگی که محروم میکنن از دریافت فیض. کمان که خداوند میفرماید اراده من این است شما همیشه تو زندگیتون آسایش داشته باشید. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا اصلا نمیخواد شما سختی بکشید. برای همین من دستوراتم رو به گونه ای تنظیم کردم که شما همیشه توی آسایش باشید و سختی نکشید. یعنی در بعد جمادی وضع مالیتون خوب باشه، برکت داشته باشید، سلامت داشته باشید، در بعد خانوادگی اجتماعی موفق باشید، در بعد عقلانی موفق باشید، در بعد معنوی هم همینطور. اما خود شما رابطه رو یه جا قطع میکنید، مثلا دارید تلفن میزنید، دارید صحبت میکنید، یه دفعه قطع میشه، اینجا آنتن نمیده، یعنی آنتن قطع شده که تماس قطع شده. میگه برم یه جایی وایستم آنتن بده، تماس معناندار نیست که قطع بشه، که اگه قطع شده یعنی این ارتباط با مرکز قطع شده، حالا دیگه تماس شما هم قطع. ما با خدا وقتی که تو زندگیمون خودمون میایم کارو خراب میکنیم، مثلا نماز اول وقت نمیخونیم، خب این گند زدن رابطه است با خدا، چون تو عبدی، ذاتاً بنده آفریده شدی و هرچی مربی میگه باید بگه چشم، چون اصلا برای همین آفریده شدی. بعد نماز نمیخونه یک کسی، یا نمازشو اول وقت نمیخونه، یا حضرت میگه به جماعت بخونید، کسی که نماز جماعت عمدن شرکت نمیکنه بهش نگید مسلمان، این یهودی یا مسیحی امت منه که میتونه نماز جماعت بره نمیره، یا وظایفی که انسان نسبت پدر مادرش داره انجام نده، وظایفی که نسبت به فرزند و همسرش داره زیر بارش نره. این باعث میشه که شما خودت رابطه رو خراب میکنی، فیض قطع میشه. ازدواج میگه میخوای بکنی، میگه خب تو باید بری در معرض ازدواج قرار بگیری تا من رزق و روزی تو بدم. اما این که نه، من اول باید خونه دارشم، پول دارشم، نمیدونم جهیزه آنچنانی داشته باشم، نمیدونم اینا، خدا میگه حالا برو بدو تا این چیزا تهیه بشه. من میگم تو باید امیدت به من باشه، فقط دست خالی برو ازدواج کن، برو شروع کن اقدام، از تو حرکت بگید برکت بعد از حرکت توه. یعنی شما باید خودتونو به سمت کانون رزق و روزی و برکت ببرید و برکت میاد سراغتون. این قانونه. میگه بچه دار نمیشم چون هزینه شو نمیدم. خدا میگه من هزینه تو رو بابت بچه میدم بهت، بچه دار شدی هزینه میدم بهت، نشدی نمیدم بهت. رزق رو من به تو نمیدم، رزق قانونش اینه، یا همسر یا فرزند. البرکتو مع النساء والولاد. همین الان تو مهمون بچه هاتی، بچه ها مهمون پدر مادر نیستن. این اشتباهیه که ما میکنیم، میگیم که رزقشو از کجا بدم، هزینهشو از کجا بدم. خدا میگه بابا تو همین الانش هم که زنده ای، من بهت شغل دادم، داری نفس میکشی، نمیدارم هستی، خاطر اون بچه هست که تو زنده ای، الان داری رزقت میرسه، به خاطر همسرته. اشتباه فکر نکن، فکر نکن ما نون بده بچه هامون و همسرامونیم، نه، ما نون خور زن و بچه همونیم. خدا میگه من رزقو به خاطر یه زن میدم، زن برکت میاره، بچه برکت میاره. اگه تو قطعش بکنی منم قطع میکنم. این اصلا قانون خلقته، قانون خلقت اینجوریه. در پیروزی هم همینطور، به خصوص در پیروزی های اجتماعی و سیاسی و نظامی، خدا میگه تو بیا وسط، باشه من بهت کمک میکنم. یکی از اون قواعد در پیروزی جهاده. خدا میگه اگر شما دشمن میخواد بیاد شما رو نابود کنه، کشورتونو، جونتونو، امامتونو، منابعتونو، چشم طمع داره بهتون تجاوز میکنه، شما باید جهاد بکنید، برید باشون مبارزه کنید. میگه خب آخه اونا خیلی زیادن، لشکرشون زیاده، اسلحه دارن، ما دست خالی هستیم. خدا میگه تو چیکار داری اون اسلحه داره یا نداره؟ برای همین تو قرآن داستان کیو مطرح میکنه؟ میگه ببین پیغمبرای من یه نفر در توکل به من و انجام وظیفه‌اش، مثل ابراهیم میره یه امپراتوری رو نابود میکنه، یه دوتا داداش مثل موسی و هارون میرن فرعون رو نابود میکنن. پیغمبر میاد تمام اون مستکبرین و طاغوت های زمان خودش رو نابود میکنه. تو چی کار داری؟ یه نفری یا نیرو داری یا نداری؟ ارتش داری یا نداری؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خدا در قرآن یک موعظه بیشتر نکرده بشر رو. میگه من یه بار یه موعظه براتون میکنم تمام. این خیلی موعظه مهمیه. میگه به خاطر خدا، فقط به خاطر خدا قیام کنید تمام، چه دو نفره چه یه نفره، تو به خاطر خدا سر پا باش، همین، بقیهش با من خدا. خب خدا وقتی داره تو قرآن به تو یاد میده که انبیا تنهایی یه امپراتوری رو نابود کردن، یه دیگه ترست چیه؟ شما بیای تو میدون جهاد، بقیهش با من. نترسید، نترسید. شاید سلیمانی چی گفت؟ فرمود فرصت‌هایی که در دل تهدیدها هست، در موقعیت‌ها فرصت، خود فرصت‌ها نیستش، امکاناتی که هست. آدم دقیقاً اونجایی که کار سخت میشه رزق رو میتونه بگیره. اون موقع که شرایط بده بیشتر رزق میتونه گیرش بیاد تا موقعی که شرایط همه چی خوبه. فرمود به شرطی که نترسیم و نترسانیم دیگران رو. نترسیم و نترسانیم. خب لذا شما نگاه کنید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در همه جنگ ها از نظر تعداد و تجهیزات از دشمن کمتر بود، خیلی کمتر بود، ولی در تمام جنگ ها پیروز شد. چرا؟ چون توی جنگ اونا خودشون رو نمی دیدن. کیو می دیدن کنارشون؟ خدا رو. خدا کنارشون بود. لذا خدا میگه من کمکتون میکنم، با فرشته هام کمک میکنم، با عوامل دیگه هست. فرشته ها رو توضیح دادم کامل براتون. میاد وای میسن فرشته ها کمکتون میکنم. شما بیا وسط. اتفاقا فقط توی یه جنگ پیغمبر شکست خورد و لشکریانش پا به فرار گذاشتن، که حتی بعدن دوباره توبه کردن و خدا کمکشون کرد. اون جنگی بود که هم تعدادشون از نظر تعداد و اسلحه بالاتر بودن، هم اونجا یه دفعه گفتن ما حتما پیروزیم، اون موقع که کمتر بودیم پیروز شدیم، حالا که اسلحه‌مون بیشتر، تعدادمون بیشتره. یعنی به جای که ذهنشون بره پیش قدرت خدا، ذهنشون کجا رفت؟ رفت پیش تعداد و عده و عده. خدا میگه خب این شرکه دیگه، تو به این نگاه میکنی؟ من نصرت مال منه، کمک تو زندگی مال منه، تو اگه رو من هر جوری حساب کنی منم هم همون جوری پات وای میستم. رو من حساب کن، منم کمکت هستم. پس میگه شما برید جهاد کنید، بقیهش با من. ما 8 سال دفاع، ما 157 سال قبل از انقلاب کشورمون سه برابر الان بوده، چون حاکمین ما، مردم ما روح جهادی که باید داشته باشن نداشتن، دو سوم خاک ما گرفتن، ولی اونم با یه قدرت، با یه دشمن. اول انقلاب کل کره زمین، به قول اون خبرگزاری، خبرنگار معروف فرانسوی میگه کل سیاره زمین علیه ایران اومدن وسط، و ایران دست خالی و تنهای تنها همه سیاره رو شکست داد. اومدن که این کشور رو تجزیه کنن و نتونستن. اومدن کشور رو شکست بدن و نتونستن. چرا؟ چون تو دوران دفاع مقدس مردم همه اومدن وسط و روح جهاد گرفتن به خودشون. تمام بود. خدا میگه یک ملتی که برا من بیاد وسط، من تنهاش نمیذارم. این معجزه تو کل تاریخ بشریت بی سابقه است. همه کره زمین، نه یک کشور، دو کشور، سه تا کشور، دو تا ابرقدرت اصلی، شرق و غرب، روسیه، شوروی اون موقع بود، شوروی و آمریکا، انگلیس، اروپا، کشورهای منطقه، خود ترچیب کشور بود، اکثر کشور اومدن به جنگ ایران، همه شکست خوردن. این معجزه ای است که ما دیدیمش و دنیا اینو تجربه کرده که چجوری همه جهان میریزن سر یک کشور و شکست میخورن، سر یک ملت دست خالی. و این ملت دست خالی فقط قدرتش رو از کجا میاره؟ از خدا میگیره و پیروز میشه. این معجزه‌ای که اتفاق افتاد تو کشور ما و خیلی خودش رو به نفهمی و ندیدن میزنن، به خصوص کسایی که دوران دفاع مقدس رو دیدن، الان دیگه حق ترسیدن ندارن. یبا اون موقع که یک کشور تنها بودید، همه دنیا ریختن سرتون، من پاتون وایسادم. حالا که شما هم خودتون ابرقدرتید، هم همه دنیا سرتون نریخته. مهم اینا نیست، مهم این است من کنارتون هستم. حالا همه دنیا بیان سرتون بریزن، اکرات دیگه هم بیان، فایده نداره، کسی نمیتونه زورش به شما. جنها هم بیان، زورشون به شما نمیرسه وقتی من کنارتونم. عرضه این است که تو بتونی الله رو بیاری تو زندگیت، یه رفتاری، یه گناهی، یه نافرمانی انجام نده که خودت با دست خودت اهل بیت تو خدا رو از زندگیت بیرون کنی. خب وقتی به خدا میگی نمیخوام، به اهل بیت میگی نمیخوام و رابطه رو گم میزنی، یه عروسی مختلط میگیری، یه جشن تولد پر فساد میگیری، نمیدونم رزقت حلال نیست، لقمه حروم میاری تو خونه، خمس باید بدی نمیدی، نمیدونم زکات باید بدی نمیدی، باید به دیگران انفاق بکنی نمی کنی، زندگیت میشه پر از عفونت. بعد میگی خدای ما چرا مشکل پیدا کردیم، چرا گره پیدا کرده زندگی؟ گره برای این استش که تو رابطت با اون خوب نیست. علی علیه السلام چی فرمود؟ فرمود هر کس رابطش رو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطش رو با همه کس و همه چی اصلاح میکنه. تو برو سمت کانون غیب، کانون قدرت، کانون محبت، کانون رزق، همه چی حل میشه. دست خالی برو، حل میشه. ببینید براتون بخونم. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. سوره نساء 74. ببینید فلیقاتل، باید جهاد بکنید، مقاتله بکنید در راه خدا. با کیا؟ با کسانی که دنیا رو، آخرتشون رو به دنیاشون فروختن. ببینید کلمه کسی که آخرتش رو به دنیا فروخته یعنی چی؟ ببین رمز توشه ها، اذا فکر کنید، میگه برید با کسی که آخرتشون رو به دنیاشون فروخته جهاد کنید. کسی که آخرتش رو به دنیاش بفروشه یعنی حول و قوه ای نداره از جانب خدا، پشتیبانی نداره، یعنی بدبخت بی همه کسه، ولی نداره، مولا نداره. آمریکاست بزرگترین ارتش دنیاست، بزرگترین قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای دنیاست. اومد یه ما جلوتر رهبر شهیدمون گفت چنان سیلی میخوره که دیگه از جاش بلند نشه. گفت ناو بله چیز خطرناکه، ولی از اون خطرناکتر اون اسلحه‌ای هستش که این ناو چیکار میکنه؟ به قعر دریا. تموم شد. اومد حمله کرد، خب چی شد؟ همش نابود شد. دو تا چیز بود که تو دنیا همه ازش میترسیدن، یکی ناوش بوده که هواپیما F-35ش بود، هر دوش هم زدن، مثلا تمام حیثیت و ابهت آمریکا ریخت. یه طوری هم ریخت که تمام دنیا ترسیدن دیگه جلو بیان، که حالا بعد در مورد ترس توضیح میدم. من هستم و ما رمیت از رمت ولکن الله رمو، من میزنم، من میکشمشون، من خودم میزنمشون، شما فقط بیا وسط. شما وقتی رفتی سراغ یک کسی که مولا نداره، نیروی کمکش نیست جز همون نیروی مادی، خب پیغمبر چجوری در همه جنگ ها پیروز شد؟ ما چجوری در دفاع مقدس 8 ساله پیروز شدیم؟ خدا میگه من فرشته هامو فرستادم به جای شما، زدن دشمنتون رو قلقم کردن، همین جوری هم بود. قواعدش هم گفتم، میگه یه جا 1000 تا، یه جا 3000 تا، یه جا 5000 تا، بسته به میزان صبر شماست، میزانی که شما میتونید فرشته جذب بکنید. اونا میان جای شما میجنگن، تمام. خب حالا خدا میگه چی؟ میفهمد که و من یقاتل فی سبیل الله، هر کس قتال کنه در راه خدا، فیقتل او یغلب، چه شهید بشه چه پیروز بشه، شهیدم نشه، فسوف نعطیه اجرا عظیما، ما حتما به این یه اجر عظیم خواهیم داد. شما بیا وسط. الان شما میرید شبا تو خیابون، درسته؟ برای یاری امام زمانتون، برای یاری دیرتون. امام باقر فرمود کسانی که به کمک امام زمانشون میرن، قصد دارن به امام زمانشون کمک کنن، خداوند ثواب 2 شهادت رو برایشون مینویسه. به خصوص خانوما، فکر نکنید که حتما باید برید جبهه کسی تیر بزنه شما شهید بشید. نه، اصلا لازم نیست جبهه‌ای باشه، جبهتون همین وسط میدانه که الان خیابونه که شما میرید. همین که میری تو خیابون 2 تا شهادت برات نوشتن دیگه، تضمین امام باقر علیه السلام، تمام. نعطیه اجرن عظیما، عظیم یه چیزیه که ما نمیفهمیم بشه، عظیم ما درکی ازش نداریم. خدا میگه من یه اجری به شما بدم، چه پیروز بشید چه شهید بشید. برید تو میدون، همین میدانی که خیلی خودشون هم محروم میکنن ازش، تو برو تو میدون حضور داشته باش. الان که جنگ زمینی ما نداریم که نیاز باشه اسلحه دستمون بگیریم بریم با دشمن روبرو شیم، جنگا هواییه و موشک میزنن به هم دیگه، که اونم نیرو اندازه کافی هست. اونی که جنگ حقیقیه که باید الان نیرو لازم داره و تو باید حضور داشته باشی، مرز نیست، خیابونه، چون مرزا اومده تو خیابونا، اونجا تو باید حضور داشته باشی، پای تلویزیون و مهمونی و این ور و ور نباشی. واجب عینیه، نه کفایی بگی آخه همه میرن ما هم دیگه بلش کنی، حالا جمعیت میره. نه، تو نری گناه کردی، تو نری معصیت کردی، ولو همه هم برن، تو باید باشی بری تو خیابون، هر شب باید بری تو خیابون. اگه تو اینو رعایت کردی، خدا میگه من یه اجر عظیم برات در نظر گرفتم. دیگه از این راحت تر، از این راحت تر برای اجر عظیم. فقط این اجر عظیم این نیست که ما رو شهادت برامون نویسن، نه، همه جوره تو زندگی ما خیر و برکت میاد، همه جوره تو زندگی ما خیر و برکت میاد، همه جوره تو زندگیمون شادی، آرامش و خیر و برکت میاد. دست بچه تو بگیر، همون بچه شیرخوار تو بگیر، پاشو برو وسط بایس میدون، بغلش کن، برو اونجا یه 2 ساعت رو برگرد. جهاد اینه، جهاد یعنی وسط میدون باشی. حالا یه موقع میدان نظامیه، خب برو نظامی، اسلحه دستت بگیر برو. الان آموزش نظامی هست، باید آموزش نظامی همه ببینن، اونا که ندیدن برن ببینن، مراکزی که آموزش میدن برو آموزش نظامی ببینن، خیلی هم عالی. قال، بذار بعدی رو بخونم، سوره توبه آیه 14، قاتلو یعذبهم الله به ایدیکم. خوب دقت کنید، شما بیایید وسط میدون، خب چه اتفاقی میفته اگه شما بیاید وسط میدون جهاد کنید؟ شما بیایید وسط میدان قاتلو، قول چی میشه؟ یعذبهم الله به ایدیکم، یعذبهم الله به ایدیکم. اگه شما اومدید جهاد نتیجه چی میشه؟ خدا با دستای شما دشمنانتون رو عذاب میکنه. دیدید دیگه تو این 40 روز چه اتفاقی افتاد، چجوری دنیا عذاب کشید، هنوزم دارن میکشن، دست شما هم هست. اروپا، آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کره، همه افتادن به التماس. شده یه ابرقدرت، همه دنیا برای نونشون، برای بنزینشون، برای نفتشون، برای سوختشون، برای کارخونه هاشون، برای مواد شیمیاییشون، برای همه چیشون لنگ تو هم. از یک کشور تحریم شونده تو سری خور تبدیل شدید به یک کشور چی؟ تحریم کننده، که تو تصمیم میگیری کی کشتیش بره کی کشتیش نره، کی نفت داشته باشه کی نداشته باشه. خدا میگه من اینجوری پاتو وای میسم، من اینجوری وای میسم پاتو. خدا میخواد به وسیله شما دشمناتون رو عذاب بکن. ببین الان چجوری هرس میخورن دست شما ها، چجوری ملت ایران شد یک قدرت جهانی. و یخزهم، خارشون بکنه خدا به دستیله شما. الان خار شدن، خار نشدن الان آه؟ به دست شما خارشون کنه خدا دیگه چی؟ و ینصرکم علیهم، خدا میخواد شماها رو کمک بکنه ضد اونها. شما بیا وسط، من هستم کمکتون کنم. اما تو اگه نیای کمک بخوای، وسط میدون نباشه، من چی کمک کنم؟ یک کسی آدم ترسویه، آدم فراریه، آدم راحت طلبیه، آدم تنبل و بی‌حوصله‌ایه، آدم ناامیدیه، اینو من چجوری کمکش کنم؟ نمیتونه دریافت کمک بکنه. دریافت کمک زمانی است که تو بری وسط ماجرا به خدا بگی حالا خدای من اومدم کمکم کن. دیگه چی؟ ببین چقدر قشنگه، انگار این آیه برای همین امروز نازل شده. و یشف صدور قوم مؤمنی، خدا میخواد دل قوم مؤمن رو شفا بده. دلم خنک شد. شما نمیدونید مردم دنیا چه احساسی نسبت به ایران دارن. اروپایی ها، آفریقایی ها برای شما شعر میگن، ترانه سرودن، آهنگ سرودن، پرچم شما همه جای دنیا رفته بالا. میگن دیدید مردم دنیا، مصری ها، عربستانی ها، کشور منطقه، اروپا، چجوری کیف، آمریکایی ها، آمریکایی چقدر کیف کردن که شما پیروز شدید. میگن اولین بار ما تو عمرمون دعا کردیم دشمنمون پیروز شد. کسی این چجوریه؟ برای که میگن فقط ایران تونست دل ما رو شفا بده، انتقام ما رو بگیره از دست این مسئولین و مدیران ظالم و احمقمون و جنایتکارمون. آها، این موشکای شما که میرفت یادتونه دیگه، احساسات مردم رو دیدید تو فرانسه چیکار میکردن برای شما؟ فرانسوی ها شعر بزن که خوب میزنه میخوندن، پرچم شما هم دستشون. تو آمریکا استاد دانشگاه است، نه که فکر کنید آدم خائنیه، وطنش رو دوست نداره، وطنش رو خیلی دوست داره، ولی پرچم جمهوری اسلامی دستشه، فارسی. حالا همه جالبه، همشون دوست دارن فارسی مثل شما شعار بدن، شعر به زبان خودشون نه، مرگ بر آمریکا. یعنی چی؟ یعنی مرگ بر این حاکمان. ظالم و جنایتکار ما. اروپا، کشورهای دیگه ببینید چجوری. یشف صدور قوم مؤمنین یعنی این مردم منطقه رو دیدید، کشورهای اسلامی رو دیدید، غزه، لبنان، مصر، اردن، نمیدونم کشورهایی که الان لااقل حکومتاشون با ما خیلی دشمنن، اما وقتی که موشکای شما میرفت همشون ذوق میکردن، خوشحالی میکردن، جشن میگرفتن. چرا؟ خدا می منم میخواستم همین اتفاق بیفته، منم میخواستم دلهای همه مؤمنین شاد بشه، بگن آخش بالاخره یکی پیدا شد انتقام ما رو بگیره، یک کسی پیدا شد یه سیلی تو گوشه این ظالما بزنه، یکی پیدا شد آمریکا و اروپای جنایتکار و اسرائیل جنایتکار رو ادبشون بکنه، انتقام ما رو ازشون بگیره. ببینید انگار آیف برای همین امروز آزاد شده. سوره توبه آیه 14 یه بار دیگه بخونم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، باشون بجنگید تا خدا شما اونا رو به دست شما عذابش بکنه. دیگه چی؟ و یخزهم خارشون بکنه یا ذلیلشون بکنه. و ینصرکم علیهم، شما رو علیه اونا یاری بده. و یشف صدور قوم مؤمنین، این شخص در قانون به قانون خدا رو برای شما ذکر میکنه. خب یه آیه دیگه بخونم که این آیه دو طرفه است، هم به جهاد میخوره هم به یه عامل دیگه پیروزی که اون عامل هم باید براتون توضیح بدم. قال رجلان من الذین یخافون ان عمل الله علیهما، دو تا مرد درست حسابی، دو تا مؤمنی که فقط از خدا میترسیدن، دو نفر که الذین انعم الله علیهما، خدا بهشون نعمت داده بود. شما سر نماز میگید چی؟ صراط الذین انعمت علیهم، دیگه راه کسانی که تو بهشون نعمت دادی. خدا میگه این از اونا بودن، دو تا مؤمن خوب. اینا چی گفتن؟ ادخلوا علیهم الباب، از این در برید به دشمن حمله کنید، از اینجا برید حمله کنید به دشمن. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، اگه شما از این در رفتید تو حتما پیروز میشید. اومدن به حضرت موسی گفتن که اینا خیلی ما رو اذیت میکنن، نمیذارن ما وارد شهر بشیم، نمیدونم مزاحم اون میشن. موسی گفت خب بریم بجنگیم. بنی اسرائیل که دیگه ایراد بنی اسرائیلی شنیدید دیگه، که هیچ وقت با انبیا راه نمی اومدن، دوباره شروع کردن نق و قر زدن. اذهبا یا اذهب، تو موسی با خدات برو، خب تو خدات برید شهر رو آزاد کنید، بعد ما میایم تو. میگو ما حاضر نیستیم بریم به جنگیم با دشمنانمون، میخوایم بریم تو شهر اما حاضر نیستیم خودمونم بهاشو بپردازیم. ببین اینقدر آدم خودشیفته، عافیت طلب، تنبل، به موسی میگن تو و ربت، یعنی رب ما هم نیست. خوب دقت کنید، یعنی حتی نمیگن تو و خدای ما برید به جنگید، میگن چی؟ تو و ربت برید، شما برید به جنگید، داخل شهر بشید، شهر رو آزاد کنید، ما میاییم و الا نمیاییم ما. خوب دقت کنید، این ادبیات ایناست که تو قرآنه. دوتا مؤمن چی میگن؟ میگن شما از این در برید تو، اگه برید حتما پیروزید و شما باید این کارو بکنید، شما برو تو شهر. پیغمبر فتح مکه رو چجوری فتح مکه رو فتح کرد؟ اسلحه داشت؟ نه، اصلا اسلحه نبرد پیغمبر، مخصوصا گفتش که اسلحه خوش نیاره، دست خالی همه بریم تو مکه. یه لشکر دست خالی پیغمبر رفت فتح مکه انجام شد، همه ترسیدن رفتن تو خونه هاشون، پیغمبر هم همینجور دست مکه رو فتح کرد. تو باید حرکت بکنی، تو باید بری تو، نترس. فانکم غالبون، حتما شما غلبه میکنید اگه ورود بکنید، برید شما جلو، اونا میترسن فرار میکنن. که عامل ترس بعدا براتون توضیح میدم انشالله اگه رسیدیم این هفته یا هفته بعد، میگه من چنان اینا رو از شما میترسونم که پا به فرار بذارن، ولی تو حمله تو بکن، تو باید بری که من اینو از تو بترسونم، بگن وای اینا اومدن. این چیزیست که ما تو خیلی از جبهه هاست تو زمان دوران دفاع مقدس تجربه کردیم. میگه ولو با یک گروه اندک شما حمله تون رو بکنید، اونا فرار میکنن میرن. و تو باید حمله بکنی، تو باید بری جلو. فان دخلتموه، اگه داخل شدید، فانکم غالبون، حتما پیروز میشید، حتما پیروز میشید. حالا میریم سر عامل بعدی. این آیه عامل بعدی رو داره اضافه میکنه، و علالله فتوکلو. آقا توکل هم بکنید به خدا. توکل یعنی چی؟ توکل یعنی چی؟ یعنی من هیچ کارم، همه کاره کیه؟ خداست. توکل یعنی چی؟ یعنی وکیل گرفتن. توکل بر خدا یعنی بگو خدای تو وکیل منی، ما هیچ کاری، اونا که وکیل میگیرن من خودشون پا میشن میرن این ور اونور دادگاه. نه، وکیل برای چی میگیره نفر؟ بله، اصلا آدمایی که پول دارن و آدم حسابین و اینا میگن اصلا من وقتشو ندارم پاشم برم دادگاه، انسان نه وقتشو دارم نه حوصله نه شأنم، بیا به این وکیله میگه تو برو کاراتو انجام بده. خدا میگه تو کاراتو منو بفرستید جلو، تنهایی خودتون بخواید برید اذیت میشید، من که آسایش شما رو میخوام. چرا به جای اینکه منو بفرستید جلو خودتون میرید با مشکلاتتون تنهایی بجنگید؟ نمیتونید، اذیت میشی. منم که گفتم چی؟ یورید الله بکمل یوس ولا یوریدو بکمول اس، منم که آسایش شما رو میخوام، سختیتون رو نمیخوام. خب پس چیکار کنیم؟ ببین فرهنگ ما چقدر فرهنگ قویه. میگه خب توکل کن، نعم المولا و نعم الوکیل، هم مولای خوبیه هم وکیل خوبیه. میگه خدا میگه من میرم به جنگ مشکلاتت، خودم برطرف میکنم، تو فقط بیا منو وکیل بگیر. خب قدیما خیلی کارشون درست بود، الان هم الحمدلله مردم ما کارشون درسته. چی؟ الهی به امید تو. الهی به امید تو، خدای من کارو میسپارم به تو. خدای تو، همه کار توی، تو رزق دهنده ای، تو سلامت دهنده ای، تو شفا دهنده ای، همه چی دست توه. اما اگه فقط علل و اسباب مادی رو دیدید، خدا رو ندیدی تو زندگیت، کمک اونو ندیدی، همش ناامیدی، همش ترس، همش استراب، خدا میگه خب پس تو همه کمک نمیخوای، منم تو رو واگذار میکنم به همون اسباب و عللت. و این چیزیه که تو زندگی ما خیلی اتفاق میفته. ما خیلی وقتا باید تصمیمی تو زندگی بگیریم، تصمیم درست قطعی، میترسیم بریم جلو، چون خدا رو وکیل نمیگیریم، همش دو تا چهار تا مادی میکنیم. توحید یعنی این که پای خودتو بکش کنار، کیو وسط ببر؟ خدا رو بر تو ماجرا. و علالله فتوکلو، نمیگه فتوکلو علالله، میگه علال، فقط به خدا، فقط به خدا تکیه کنید، به کسی دیگه تکیه نکن، به خودت هم همینطور، فقط خدا. و علالله فتوکلو، باید حتما به خدا تکیه کنید، خدا رو وکیل بگیرید، کسی دیگه نه. ان کنتم مؤمنین، ببین چقدر قشنگ به شما حرف میزنه، میگه اگه مؤمنی واقعا، اگه تو مؤمنی پس چرا خدا رو وکیل نمیگیری؟ من ایمان نداری به اینکه خدا کمکت میکنه؟ آه؟ میگه موسی نمک غذا تو و علف گوسفندت هم از خود من بخوا. نگو خب نمک چیزی، خب خودم میرم نمک میخرم ها، الان میرم فلان. نه ببین مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها ادبش رو نگاه کنید، وقتی میخواد بخوابه، شما تو زندگی بارها دیدی شب میای خونه خسته، ساعت هاست نخوابیدی، بیخوابی کشیدی، میای خونه که الان یه خواب راحت بکنی، درسته؟ میگه الان برم بیافتم تو رخت خواب یه خوابت شیرین راحت کنم، بعد میری میبینی خوابت نمیبره، میبینی؟ آره؟ میری میبینی که یه ساعت میخوابی داره بلند میشی دوباره اعصابت خورده، استراب داری، ناراحتی داری، این ور اون ور. ولی مادر ما میبینی فاطمه زهرا سلام، میگه خدایا میخوام بخوابم، تو کمک کن به پلکای من بخوابن، یعنی من برای خوابم از تو کمک میخوام. این چیزی نیست ما انجام نمیدیم اینو. یه لقمه بدون اذن و اجازه خدا پایین نمیره. بگو بسم الله الرحمن الرحیم، توکل. اگه ایمان داری دیگه نگو اصل همون کمه، نفراتمون کمه، دشمن قویه، تعداد زیاده، نمیدونم بمب اتم داره. من هستم کنار دیگه. اگه ایمان داری توکل کن. ببین خدا داره سوال میکنه، تو ادعای ایمان داری پس چرا به من توکل نمیکنی؟ اگه منو قبول داری چرا از من کمک نمیخوای؟ ها؟ اگه منو قبول داری خب پس چرا نمیدی به من بگی؟ چرا از من کمک نخواستی؟ دعات کو؟ استغاثت کو؟ چرا انقدر استراب و ترس اومد تو زندگی؟ من کنار نیستم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی با اون همراه استراب زده بود، ترسانش فرار کردن از شهر، تو غار که بودن این خیلی میترسید و میلرزید، پیامبر چی فرمود؟ لا تخف ان الله معنا، نه ترس، خدا پیش ماه، خدا با ماست، برای چی میترسی؟ چون ما تنها شدیم دشمن محاصرمون کرده؟ خدا با ماه. ما عرضه نداریم خدا رو تو مشکلاتمون بیاریم وسط. توکل یه تصمیمه، خدا باید ببینه تو راست میگی، واقعا میگه الهی به امید تو تمام میشه، تمام میشه. این توان ماست. اگه ایمان دارید بریم سراغ آیات بعدی تو همین رابطه. ان ینصرکم الله فلا غالب له. این باز میخوام آیهش هم براتون بخونم، سوره مائده آیه 23. حالا سوره آل عمران آیه 160. ببینید چقدر قشنگ باتون حرف میزنه. ان ینصرکم الله فلا غالب له. اگه خدا کمکتون کنه کسی به شما غلبه نمیتونه بکنه. من اگه بیام وسط کسی کمکتونه ضرره به شما نمیتونه بزنه، به شما غلبه نمیتونه کنه. موسی چی میگه؟ انما ایه ربی، خدا با منه. حالا الان جلوم دریای سرخ، این ورم که فرعون داره میرسه، تو چند قدمی گفتن خب انا لمدرکون، و بدبخت شدیم، گرفتار شدیم، الان هممونو میگیرن. کلا، هرگز، انما ایه ربی سیهدین، من ربم باهامه، اون هدایتم میکنه. این چیزی که خدا تو فرمول یاد میده، میگه موسی اینجوری گفت، تو هم همینجوری باش. پیغمبر فرمود چی؟ لا تخف ان الله معنا، خدا با ماست، برای چی میترسی؟ این ینصرکم الله فلا غالب له، اگه خدا کمکتون بکنه هیچ کی به شما غلبه نمیکنه. فلا غالب لکم، عذ میخوام، این ینصرکم الله فلا غالب لکم، کسی نمیتونه غلبه کنه به شما. و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اگه خدا بخواد شما رو خار بکنه، کی میخواد به داده شما برسه بعد از خدا؟ آن کسی هست خدا اراده بکنه. در روایت خدا دو جا خندش میگیره، یه جا اونجایی که میخواد یه نفر رو عزیز کنه، همه مردم میخوان اون رو چیکارش کنن؟ ذلیلش بکنن و آبروش رو ببرن. خدا میگه آبرو دست منه، شما هی برو تبلیغ کن علیه این طرف، من بعد آبرو اینو ببرم، شما نمیتونی برید هی برو علیهش بگو. و یه جایی که میخواد یه نفر رو ذلیل کنه، همه میخوان چیکارش کنن؟ عزیزش کنن. من اراده کردم که این ذلیل بشه، حالا شما یه تلاش بکنید. ببین خدا چجوری قدرت ها رو ذلیل کرد تو همین 80 روز. در این 80 روز چجوری خدا ذلیلشون کرد؟ من میخوام اینجوری، اراده هم اینجوری. خب خدا کجا ما رو رها میکنه؟ میگه اونجایی که شما منو رها کنی، اونجا که تو بگی من نمیخوام تو کمک بگیرم، خودم و توانم، خودم و حقوقم، خودم و مدیریتم، خودم و آبروم، خودم و ارتباطاتم، خودم و تجارتم، خودم و فک و فامیلام، خودم و نمیدونم طرفدارام، خودم و نمیدونم اینا، به تو نیازی ندارم، ما این همه قدرت داریم. اونجا که به خدا گفتی نمیخوام، خدا میخوام باش من دست برمیدارم، حالا برو. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بر خدا فلیتوکل، باید توکل کنم مؤمنون. مؤمن نیست اگر به خدا تکیه نکنه و خدا رو وکیل قرار نده تو زندگیش. کنار خدا شاد باش، کنار خدا آروم باش. خدا میگه اگه منو داری، اگه خانواده آسمانیت هستن، اگه فرشته ها هستن، تو الان برای چی باید قصه بخوری انقدر؟ چرا باید استراب داشته باشی؟ چرا باید ناراحت باشی؟ دلشوره چیو داری؟ من کنارت نیستم، من فرشته هام نیستن، من خانواده آسمانیت نیستن، مگه ما کس و کارت نیستیم؟ ما کس و کار ماندگار تو هستیم، تو ابد. طرف الان انقدر بی توکل و بی معرفت اینجوری میکنه، وای اگه جنگ بشه چی؟ اگه بمبارون بشه چی؟ اگه شوهرم بمیره، اگه زنم بمیره، اگه خانوادم آسیب ببینن. از همین الان استراب یه چیزی که اصلا معلوم نیست اتفاق بیفته یا نیفته، اصلا از الان استراب ده. این یعنی خدا رو نداره. خب وقتی خدا رو داشتی، هر اتفاقی هم بیفته خدا هست کنارت، خانواده آسمانیت هستن، فرشته ها هستن، تو تنها نیستی. یکی از دروغ های بزرگ این عالم تنهاییه. کلمه تنهایی مال کسی است که ایمان نداره. اگه گفتی خب اگه این شوهرم مرد چی؟ ما تنها میشیم. اگه پدر مادرم نباشم من بدبخت میشم، تنها میشم، دیگه کیو دارم من تو زندگی؟ چقدر زشته یه کسی بگه من دیگه کیو دارم تو زندگی. خدا میگه پس من چی؟ خانواده آسمانی چی؟ مادر فاطمه زهرا چی، ملائکم چی، اولیاء خدا چی، همه ما کنار تویم، با تویم. تو فقط چشم تو باز کن، ما رو کنار خودت میبینی. مشکل ما کوری مونه، مشکل ما بی‌معرفتی مونه که اینها رو کنار خودمون نمیبینیم. بعد میگیم وای اگه این اتفاق بیفت، اگه من بمیرم بچه‌م چی کار میکنه، اگه من کشته بشم زن و بچه‌م چی میشن. خدا میگه بیا میلیون ها آدم رو ببین کشته شدن، ببین زن و بچه هاشون، بچه های یتیمشون، از اونایی که پدر مادر دارن. برای همینم خدا مخصوصا اول انبیا رو یتیم میکنه. پیامبران بزرگ ما، پیامبر ما نوعا یتیم بودن. چرا؟ امامای ما. چرا؟ برای اینکه یاد گرفتن جز به خدا به کسی تکیه نکنن. خدا چون میخواست اینا رو تربیت بکنه، اول اون شرکای ذهنی اینا رو گرفت که اگه بابا بالا سرشون نباشه، مادر بالا سرشون نباشه چی میشه؟ ها؟ خب من هستم تربیتشون میکنم، من هستم دیگه، خودم تربیتشون میکنم دیگه، خودم رزقشون رو میدم، نگران نباشه. ما نه، ما شرک داریم تو زندگی. ما تمام ذهنمون اسباب و علل مادیه، نمیتونیم به خدا توکل بکنیم، از خدا کمک بگیریم. میخوایم به حول و قوه خودمون تلاش بکنیم، خدا میگه حالا انقدر برو بدو تا خسته بشی. برو ببینم چیکار میکنی، ولی برو تلاش کن مشکلات تو حل کنی، نمیدونم فلان کار رو انجام برو. یه هم لباس ما، یه همسایه داشت راننده کامیون بود. بعد میدید این راننده کامیونه بچه‌هاش خیلی بچه‌های خوب، مؤمن، مؤدب، عالی. بچه‌های خودش خیلی خوب در نیومدن. معلوم آدمای خیلی خیلی موجه داریم، بچه‌هاشون خوب در نمیان. از آیت الله زاده بگیرید تا آدمای پر سابقه دینی. بعد این میگفت چجوری ما، من روحانی ام، من بالاخره این همه رعایت میکنیم، بچه‌هامون اینجوری در نمیادن مثل بچه‌های این راننده کامیون. راننده این راننده کامیون گفتش که تو چیکار کردی بچه‌هات انقدر خوب از کار در اومدن؟ خب من به خدا گفتم خدای تو که میدونی من راننده کامیونم، باید همش تو جاده باشم، کسی رم جز تو ندارم، لذا خونه که میرم زن بچم رو میسپارم به تو، خدای تو مواظب زن بچه من باش، تو مواظب تربیت بچه هامو تو کمک کن، بچه هام آفره. خدا میگه بچه تو به من سپردی، باش برو خیال را به من سپردیشون دیگه. باشه. ما میگم نه، من خودم استادم، خودم مشاورم، خودم بلدم بچه‌امو چجوری تربیت بکنم، خودم به همه مشاوره میدم. خدا میگه باشه، الان واگذارت میکنم به اون علم و سواد خودت. ببین این بچه‌ها گند در میان. معنی توکل رو بفهمیم یعنی چی؟ یعنی خدای من هیچ کارم، من هیچ چی سرم نمیشه. اگه گفتی من دکترا دارم، خودم مشاورم، خودم استادم، خودم بلدم چیکار بکنم، بدبختی. برای رفتی بود خدا من هیچ کنم، من اصلا عرضه ندارم خدای، خدا الان میخوام یه عروس بگیرم، خودت کمک کن من یه عروس خوب بگیرم، یه داماد خوب بگیرم. من که خودم چیزی نمیفهمم، من که خودم چیزی سردر نمیارم، جاهلم. خدای من پیاده پیاده هم. به معصوم چی میگه؟ لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خدا من هیچی ندارم، عبد مسکین المستکین. خدای من یه بدبختم، من خدا هیچ چی ندارم، دستم خالیه. خدا میگه خب حالا اگر من کمک میخوای من هستم. برو خیال راحت بشه، برو خیال راحت بشه. من نصب باید زن بچه تو به من خود بسمه بردی تمام. ما نه، ما برای زندگی همون انقدر شرط های مسخره میذاریم، بعد هم میگیم خودم هم باید تلاش کنم این شرایط رو فراهم کنم. هی عقب میمونی همینجوری. طرف سربازی نرفته، بیکارم هست، میره خواستگاری. زیاد ما دیدیم اینو. میگه توکل به خدا، بالاخره میرم، خدا بهم کارم میده، شغلم میده، میرم. سربازی هم یه جوری حل میشه، رزقش باز میشه. یکی میگه نه، من باید برم سربازی اول، بعد باید برم نمیدونم اینقدر درسامو تموم کنم، بعد باید برم نمیدونم یه شغل داشته باشم، اینقدر درآمد داشته باشم، بعد این حالا حالا ها باید بدوه. وسط مشکلات رفتی توکل کردی به خدا، اونجا خدا همه کارات خودش را سلوس میکن. ولی تا وقتی که تو ذهنت مشرکه، روحت مشرکه، ارزه نداری به خدا تکیه کنی، فقط شرایط مادی رو میبینی، مقایسه، مسابقه، کلاس گذاشتن، آخه ما اینجوری، شأن ما اونجوری، شأن اونا اینجوری، ما باید اینجوری باشیم، ما باید اونجوری باشیم، این شرکه نمیذاره کار بکنی. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. این حالا بشکنیم سوره نحل آیه 41. الذین صبروا علی ربهم یتوکلون، کسانی که صبورن و به خدا تکیه میکنن، توکل میکنن. سوره نحل آیه 42. بحث توکل رو چون ما کارگاهش رو گذروندیم، جهاد هم کارگاهش رو گذروندیم، دیگه خودتون برید رو سایت کارگاه جهاد، کارگاه توکل، اونا رو دیگه ما مباحثش رو انجام دادیم، هی دیگه تکرار نمی کنیم. اونجا رو دیگه خودتون برید بدونید اینا عامل پیروزیه. اگه این روحیه رو تو خودت ایجاد کردی، اونایی که میخوان کار فرهنگی کنن، یه موقع میگه من میخوام برای شهرم کار کنم، خدا میگه خب تو این همتش همینه. یه موقع نه، من میخوام برای امام زمان کار کنم، برای همه دنیا میخوام کار کنم، خدا برای همه دنیا بهت کمک میکنه. این چی میگه؟ آره؟ خدای من میخوام ذهنمو به کار بگیرم، شعر بگم، ولی شعرمو میخوام اینجوری بگم که برای همه دنیا، برای امام زمانم، برای اعتلا. ذهنت همونقدر باز میشه. میخوام درس بخونم، میخوام کار فرهنگی کنم، میخوام کار اقتصادی بکنم، اما نه برای خونم و زن و بچه‌م. میخوام کار اقتصادی بکنم، ولی به این نیت که بتونم یه سرمایه عظیمی جمع کنم، به کارش بگیرم توی برطرف کردن موانع امام زمان. بارها عزیزان اومدن پیش ما میگم ما مشکل داریم، گفتم برو کارتو انجام بده، نیت کن، خدایا من میخوام شریک بشم با امام زمان، یه درصدشو میخوام بذارم برای امام زمان، ببین زندگی چجوری عوض میشه. چون تو داری وقتی میگی میخوام برای امام زمان، یعنی ذهنت از خونه و محل و شهر و وطن و کشور و قاره و اینا در میاد، ذهنت میره رو کره زمین و بلکه بالاتر. بعد حالا وقتی میگی من گدام، به چه مقیاس میگی من گدام؟ به مقیاس تعلقات روحیت میگی. یه موقع سی نفر دو تا بچه داره، به خدا میگه خدا من زن بچه‌ام گرفتاری، کمکمون کن. خدا میگه که بیا اینم رزق شما دو نفر داده. یه موقع اصلا میگه خدا من 1,000,000 بچه دارم، یه موقع میگه خدا من 1,000,000,000 بچه دارم، باید قضا همشون رو برسونم. من 8,000,000,000 خدای بچه دارم، اینا باید قضاشون رو برسونم. خدا می باشه خودم من بنازه 8 میلیارد بهت کمک میکنم، رزق بهت میدم. این هرچی گدایی ببری رزقت هم بیشتره. فرمود چی؟ علا قدر نیه تکون من الله العطیه. هر چقدر نیتت قوی تر باشه به اندازه نیتت عطای خدا میاد برات. وقتی گفتی من و زن و بچه‌م و خانواده‌ام همونه، اما اگه پوست خودت در اومدی، از پوست خودت در اومدی یه چیز دیگه میشه داستان. نه من الان دنبال اینم. من ندیدم یه کسی بیاد بگه من میخوام برم تو کار اقتصادی، برم تو کار نمیدونم تجاری، تو کار فرع، تو هر چی، امام زمانم و میخوام تو کارم شریک بکنم، میخوام یه آدم مفید باشم تو لشکر امام زمان، تو کار رسانه‌ای، تو کار هنری، تو کار فرهنگی. زبان میخوام یاد بگیرم، اما این زبانو میخوام برای اون کار مصرف بکنم. درس میخوام بخونم ولی برای اون نیت. حالا ببین خدا به زبان این، به درس این برکت میده. انا اند ظن عبدی المؤمن، من در نزد گمان بندم هستم. بندم هر جوری رو من حساب کنه من همونجور کنارش هستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.